আরজু লয়ঠি দরি পালান বপায় জিগার জানি রঞ্জিরা দর অশিক সাদে দুস্থ উম্র বসা আর বাহর অশিক সাদে বনি গরে তার জাহানি পূর্ণিগর অশিক সাদে মিশ্রী গুল একবার দার সুখী জবানি বিষ্কুতে মিশ্রী মান হার দাম বহুসনি রোজগর অশিক সাদে মিশ্রী মান হার দাম বহুসনি রোজগর অশিক সাদে বাহর অশিক সাদে সবাখাগ্রি জিন্দগি ও নগ্ন হই অনরসে বার জবিনি ফুরগানি সান্ধি মাজর অশিক সাদে দুস্থান থ উম্র বসা আর বাহর অশিক সাদে বনি গরে দর জাহানি পূর্ণিগর অশিক সাদে মিশ্রী গুল একবার
то охири моҳи марти имсол қисме аз фарзандони ҷангҷӯёни тоҷикро аз Ироқ ба Душанбе бармегардонанд. Беш аз 40 зани тоҷик ҳамроҳ бо 92 фарзанди худ дар зиндонҳои Бағдод қарор доранд. Сафорати Тоҷикистон дар Кувайту Ироқ барои баргардонидани 75 кӯдак иҷозаи модари онҳоро гирифтааст. Ба 17 кӯдаки дигар, ки аксаран ширхоранд, иҷозаи бозгашт надоданд. Ман Момин Аҳмадӣ тафсилоти бештар дорам. گلچهره عثمانوه ساکنی ناحیه رودکی خانه ای را برای نبیرههایش آماده میکند. عمر علی فاطمه و امی گلسون که از 2 تا 8 سالند در روی خط کودکانی هستند که باید به وطن برگردند. گنجینه عثمانزاده دختری 27 ساله این زن سال 2015 همراه شوهرش خورشید بهادروف 32 ساله از روسیه به عراق رفت. او یگانه دختری گلچهره عثمانوه است. دو کودک گنجینه در حدود خلافت خودخوانده گروه تندروی دولت اسلامی در عراق تولد شدند. خورشید بهادروف داماد گلچهره سال 2017 در موصل عراق به اسارت افتاد. باری آخر او را در نواری در شبکه‌های اجتماعی دیدند که به جنگجویان کرد تسلیم شده است. گنجینه حالا در محبس در بغداد قرار دارد و به مادرش گفته است که نسبت به او هنوز حکم صادر نشده است. این زن میگوید دخترش زیر فشار و فریب دامادش به این کشور جنگ زده رفته است.
گفت که کودکم او چه رای کنم زود تو میرسم. گفتم ها سال 2000 نفتیش کردم در روسیه زندگی میکنم و هم خیلی برفتن قدشوش مدرن نیفت.
اکثری زنهایی که در بغداد قرار دارند از 20 سال تا حکم ابد زندانی شدند. مقامات میگویند احتمال حکومت عراق در آینده آنها را عفو کند و شرایط بازگشتشان به کشور فراهم شود. اما حالا کودکان آنها نیز با شرط پرداخت جریمه حقی خارج شدن از عراق را دارند. دولت تاجیکستان برای هر کودک حدود 500 دلاری آمریکایی به عراق جریمه میدهد که این برای عبور غیرقانونی سرحد پیش بینی شده است. والدین آنها با همزیستی با جنگجویان دیش و عبور غیرقانونی مرز عراق گناهکارند. همزیستی با جنگجویان دیش در این کشور جرمی سنگین محسوب می شود. زنهای زندانی تاجیک در بغداد از 3 تا 5 کودک نابالغ دارند. سبزگل کمالوا مادر یک زن زندانی می گوید قرار است از 5 نبیره 4 نفرش به تاجیکستان برگردد. سرنوشت دختری او زهرا خواجهی و عینی سرنوشت گنجینه را دارد و تنها با داشتن فرزند بیشتر فرق می کند.
زورو خطی گرد دادم گفت کدکو را تیار کردم کدکو گفت دکمیدوش را تیار کردگیم کدکو خورسندی دوران که تیستر گیرن مورا برن یعنی فقط رحمی رو کدیسن که بیان برای شما ایگه پا گفته منا بدون نگه چی کن میکنم.
این زن میگوید گوه گوه با دخترش تماس میگیرد و از اینکه فرزندانش از محبس بغداد به تاجیکستان برمیگردند خوشحال است. دو نبیره سبزگل در حدود خلافت خودخوانده تولد شدند و مقامات تاجیکستان به سختی برای اونها سند آماده کردند. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و عراق آخر هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت سندها برای بازگردانیدن کودکان نهایی شده است.
نزدیکترین فرصت به راه حل مسئله یومی. پلان داریم که همین ماه وای ببریم تا آخر مارت، لیکن اكو خب اون نصیب وای اون وای میداند. نه که به هر حال ما کوشش میکنیم که تا آخر ماه مارت حداقل 50-60 شنبه بریم که این برای ما یک دولتی کلام.
نزدیک به 2000 شهروند تاجیکستان از سالهای 2014-2015 به سوریه و عراق رفته به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. دیج آخر سال 2017 در عراق شکست خورد و حالا آخرین پایگاه خود در سوریه را نیز از دست می‌دهد. در سوریه بر اساس آخرین حساب‌ها شماره زنان و کودکان تاجیک که از دست دیج آزاد شدند به 100 نفر می‌رسد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
این اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استانگ هال می‌گوید در یک ده ساله اخیر واردات اسلحه و تجهیزات نظامی از سوی کشورهای خاورمیانه 87% افزایش یافته است. بر پایه این پژوهش، آمریکا بزرگترین فروشنده اسلحه در جهان به شمار می‌رود. تفصیلات بیشتر این پژوهش را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. بنا به گزارش اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استانگ هالم از روز 11 مارس، صادرات اسلحه در دو دوره بین سال‌های 2009 و 2013 و 2014 و 2018 در مجموع 87% افزایش یافته است. در همین دوره واردات تجهیزات نظامی به قاره آمریکا، اروپا، شرق آسیا و آفریقا کاهش یافته است. در 5 سال گذشته، کشورهای آسیایی و خاورمیانه مهمترین دریافت کنندگان تجهیزات نظامی بودند. اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استانگ حال می‌گوید بین سال‌های 2014 تا 2018 صادرات اسلحه آمریکایی 36% افزایش یافته است. با گفته این پژوهشگاه 52% صادرات اسلحه آمریکا به خاورمیانه راست می‌آید. عربستان سعودی در صدر 5 کشور اصلی وارد کننده تجهیزات نظامی قرار دارد و مشتری اولی تجهیزات نظامی آمریکا است. امارات متحده عرب نیز در جایگاه سوم مشتریان تجهیزات نظامی از آمریکا است. هند، مصر، استرالیا و الجزایر دیگر خریداران اصلی تجهیزات نظامی بودند. هند مشتری اولی تجهیزات نظامی روسیه و اسرائیل و مصر مشتری اولی اسلحه فرانسه هستند. عربستان سعودی در عین حال مهمترین مشتری تجهیزات نظامی از بریتانیا، شوئسیا، شویتسری و کانادا است. در 5 سال گذشته، امارات متحده عرب مهمترین مشتری تجهیزات نظامی از ترکیه بود، در حالی که صادرات اسلحه از ترکیه به عربستان سعودی نیز در همین دوره 10% افزایش یافته است. اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استانگ هالم از جمله سبب‌های افزایش خریداری تجهیزات نظامی از سوی برخی کشورهای عربی خاورمیانه را تنش‌ها بین این کشورها و ایران، جنگ در یمن و بحران بین قطر و متحدان ریاض ارزیابی کرده است. اود فلوراند مدیر این مرکز می‌گوید تجهیزات نظامی آمریکا در 5 سال گذشته در عموم به 97 کشور جهان صادر شده است. این اسلحه صادر شده در مجموع هواپیماهای جنگی، موشک‌های کوتاه پرواز و میانه پرواز و مقدار زیادی بمب‌ها بودند. روسیه همچنین مقام دوم خود در میان بزرگترین فروشندگان تجهیزات نظامی را حفظ کرده است. اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استانگ هال می‌گوید صادرات تجهیزات نظامی آمریکا در بین سال‌های 2014 و 2018 75% بیشتر از روسیه بود، در حالی که در بین سال‌های 2009-2013 این فرق تنها 12% بود. فروش اسلحه روسی نیز در مقایسه با دو دوره گذشته 17% کاهش یافته است. سبب اصلی آن کمتر شدن تقاضای خریداران اسلحه از سوی هند و ونزوئلا بوده است. فرانسه، آلمان و چین در جایگاه سوم تا پنجم قرار دارند. آمریکا، روسیه، فرانسه و آلمان و چین فروشندهی در مجموع 75% تجهیزات نظامی در جهان بودند. در یک گزارش اینستیتوت بین المللی پژوهش های صلح استانگهلم از ماه دکبر سال 2018 گفته شده بود که شرکت های امریکایی در سال 2017 به مقدار 222 میلیارد دلار و شرکت های روسی حدود 38 میلیارد دلار اسلحه صادر کرده اند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تیمور رحیموف پهلوانی توجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو در مراکش مدال برنجی به دست آورد. دسته منتخب المپی تاجیکستان در بازی دوستانه بر تیم المپی امارات متحده عرب با حساب 1-0 پیروز شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. تیمور رحیموف پهلوانی تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو که از 8 تا 10 مارت در مراکش برگزار شد صاحب مدال برنجی گردید. در رقابت ها حدود 450 ورزشکار از 67 کشور دنیا شرکت داشت. به هیئت دسته تاجیکستان 3 گوشتگیر داخل بود. بهروز خواجه‌زاده و اکمل مرادوف که روز 9 مارت رقابت کردند در دور اول ناکام شدند. خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو از اوخیلبک سریکی قزاق و مرادوف در وزن 81 کیلو از کلانچی مبوی از کنگو شکست خوردند. تیمور رحیموف باشد روز یکشنبه 10 مارت بر اساس قرعه‌کشی قوازمایی را در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم شروع نموده بر جور سپیچکرز از نیدرلند غالب آمد، ولی او در دور بعدی از سفن هنلی آلمانی مغلوب گشت. سپس رحیموف فیصل جباله را از تونیس شکست داد و برای مدال برنجی بر ولادود سیمیونسکو از رومینیا پیروز شد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقات بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد رخت گیریم. من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی‌های المپی مدال به دست بیارم.
در گرانپری جودو در مراکش در حساب عمومی دسته‌ای منتخب آلمان با کسب 7 مدال جایگاه اول را از آن خود کرد. ازبکستان با کسب 4 مدال در جایگاه دوم قرار گرفت. فرانسه با کسب 3 مدال جایگاه سوم را اشغال نمود. تاجیکستان با 1 مدال برنجی در بین 67 کشور 29 شد. زمنان این چهارمین چهارابینی امساله از سلسله مسابقات جهانی جدا به شمار می رفت که به ورزشکاران امکان داد جدی دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو در ریتینگ جهانی و المپی امتیاز ها به دست بیارند. غالبان و جایزه‌داران گرانپری جدا در مراکش به جز مدال با جایزه های مالی سرفراز شدند. برای جای اول $3,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده شد. خبر دیگر، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی در بازی دوستانه بر همسالان خود از امارات متحده عرب با حساب 1-0 پیروز شد. بازی روز 8 مارس در دبی در ورزشگاه مختوم بن رشید المختوم صورت گرفت. گل یگانه را حملگر شریدین بابویف در دقیقه 18 به ثمر رساند. جمع آمد تعلیمی و تمرینی در دبی مرحله آخرین آمادگی دسته منتخب المپی تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا که از 22 تا 26 مارس در تاشکند دایر می‌گردد محسوب می‌شود. منتخب تاجیکستان در گروه F 24 مارس با تیم هندوستان و 26 مارس با دسته ازبکستان رقابت میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیو آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگرانی گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
نه، من گفتم ممکن است که یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه را قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه را یا دو تشکیلات را یا سازمان را در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماماً دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمود جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه اینچنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونا چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونا را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو، یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا، از خانواده دور داشتن اینچنین دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار مورد ها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را می داند، برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل دروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچنین یک راه برای نجات عزیزی کردن می شود. لیکن دیگرانی که مثل پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم، میبینیم که از سال 2015 وقتی حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهرا حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعی خود رو نیست کرد و فعالیتش به پایان قریب به پایان رسید و در حال سال 2015 حزب نهضت بسته شد. پس از آن معلوم گرد حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی وزر در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. البته که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیه جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستن آنها رو در نظر ندارم، یک چیز دیگر است. یعنی اون جریان بود، جریان معین بود، جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نامی گفته میدونیم که مثال در همون جمعه شهر کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وجود در یک فکر عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یا که پسرشون رستم امام‌علی نوزادی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزاد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود. یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در کمیشه. کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگم دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکلی وقعه ها شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی هست.
بسیاری ها بیشتر با دخترش اشاره میکنند، با آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم هست، لیکن همون من چطور گفتم در جمعه کارشناسان موز همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی هست کلیدی هست. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوازه ها وجود دارن، لیکن اونا هم کدر دیدی هست. البته من موید چی گفتن نمیتونیم، چون که دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیوی پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی و کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر میشود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه میتواند به نرمیش در سیاست داخل تاجیکستان تا اندازه تاثیر رساند؟
صدی راه اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است که فضا نموفق است. یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من میدونم، من چطوری که میدونم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که این فضا دموکراسی وجود دارد یا ندارد، بیشتر برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگرانند که مثال امون اینوستیسی آنها که مثال آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایت کرده شود. بود باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در ترکستان. باید یک چرشه شرطهای دیگر وجود دارد. باز که همون گناه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پس از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن، اون چطوری که آنها پیش به خطوی آمدن، وقتی خطوی به طور پر بله هم که خطوی دموکراسی نیست، به هر حال چقدر آمدن و کار کردن، لیکن خطوی برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد، تشکیل کرد. به فکرم اون صدی راه مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. اما شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اگون دیگر گونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد در این مورد، در همون صحای دموکراتیزاسی و غیره و غیره، چون که البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است، یعنی در همون سطح حضوره باقی میماند، نه شاید بدتر شود نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمده است جامعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهتی وضعیتی اقتصادی و وضعیتی جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان، وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست. یعنی اگر همه این سبب‌ها رو جمع کنیم
فکر نمیکنیم که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینو باز در راستا انتخابات خال با دست بیارد؟
نه، من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود، نو بسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود، برای همین حکومت هم نامقدر منفیت دار نشود.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقادی جمعه بدانه میگردیدن با مانند بزرگ مرکی رو شاید همون چند نفری از اون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود. این کنفذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیجی بدانه خیلی مهم است، چون که ما میدونم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه، یک بحران اقتصادی وجود دارد، این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنوری اینچنین در منفعت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف، تحلیلگری تاجیک بود.